با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه اشرم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. بیشتر این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده بخش کوتاه خبری داریم. برای 15 دقیقه در آن منجاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. جزئیات از مطالب خبری ما تا لحظات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز روانه ایران شد تا پروسه صلح افغانستان را با مقامهای آن کشور به بحث گیرد. معاون اول ریاست جمهوری میگوید که موترهای بی اسناد به پلیس یا هم خانواده قربانیان نیروهای امنیتی سپرده می شود و وزارت خارجه ایران از پایان یافتن تحریم‌های سازمان ملل متحد برای فروش اسلحه بر این کشور خبر می دهد. مشروع خبرها: عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز برای جلب حمایت پروسه صلح افغانستان روانه تهران شد. دفتر رسانه های این شورا خبر می دهد که آقای عبدالله با رئیس جمهور، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام های ایرانی دیدار خواهد کرد. پروسه صلح افغانستان، گفتگوهای قطر و جلب حمایت اجماع منطقه‌ای برای تلاش‌های صلح از اهداف دیدار عبدالله عبدالله با مقام های ایرانی خوانده شده. پیش از این رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای جلب اجماع منطقه‌ای به هند و پاکستان رفته بود. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، میگوید که موترهای بی اسناد به پلیس یا هم خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی سپرده می‌شود. آقای صالح امروز در فیسبوکش نوشت که بر اساس فیصله نشست امنیتی صبح امروز، از تمامی راننده‌ها خواسته می‌شود تا موترهایشان را قانونی بسازند و مالیه بپردازند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان به دنبال افزایش ناامنی در شهر کابل و بالا گرفتن انتقادها، از دیروز مسئولیت تامین امنیت در پایتخت را برای چند هفته پذیرفت. او میگوید که بر دزدان، رهزنان و حامیان آنها رحم نخواهد کرد. از چند به این سو ناامنی‌ها در شهر کابل به چالش بزرگ مبدل شده و شکایت شمار از پایتخت نشینان را به امر داشته است. رئیس جمهور اشرف غنی به نهادهای امنیتی کابل دستور داده که برای جلوگیری از جرایم در این شهر اقدام جدی کنند. شنبه هفته گذشته مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله افغانستان، به نیروهای امنیتی دستور داده بود تا مجرمین جنایی را هدف گلوله قرار دهند. برخورد هاوان در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، بر رادیو آزادی گفت این هاوان شب گذشته از سوی طالبان پرتاب شد و خانه یک بزرگ قومی را هدف قرار داد.
یک مرمی هاوان توسط طالبان در منطقه زر تالی ولسوالی دهراوت فایر شد و به خانه بزرگ قومی استاد میر حمزه اصابت کرد. در نتیجه دو زن کشته و دو دختر خردسال زخمی شدند.
با گفته ساحل، وضعیت صحی زخمی ها وخیم است. آنها برای درمان به شفاخانه مرکزی کندهار منتقل شدند. طالبان که از 3 هفته به این سو حملاتشان را بر ولسوالی دهراوت آغاز کردند، تا هنوز در مورد این رویداد چیز نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران میگوید تحریم‌های سازمان ملل متحد برای فروش اسلحه بر این کشور امروز پایان می‌یابد. این تحریم‌ها که بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 به اجرا گذاشته شده بود، فروش اسلحه متعارف بر ایران را در بر می‌گرفت. در اعلامیه امروز وزارت خارجه ایران آمده است تحریم‌ها بر انتقال و فعالیت‌های مربوط به خرید اسلحه و همچنان خدمات مالی آن به جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. در تئوری ایران می‌تواند تا اسلحه متعارف از جمله تانک، تیاره‌های جنگی و توپخانه سنگین را بخرد یا بفروشد. امریکا با پایان یافتن این تحریم‌ها مخالف بوده و گفته است که چنین اقدام امنیت جهان را به خطر می‌اندازد. ارمنستان آذربایجان را متهم کرده که باز هم از آتش‌بس جدید در منطقه ناگورنو قره‌باغ تخطی کرده است. به گزارش وزارت دفاع ارمنستان، راکت پراگنی‌های آذربایجان در جریان نیمه‌های امشب در جنوب ناگورنو قره‌باغ ادامه داشت. تا اکنون باکو در این مورد واکنش رسمی نشان نداده است. پیش از این آذربایجان و ارمنستان گفته بودند که با آتش‌بس تازه توافق کردند تا در نتیجه درگیری‌ها از ساعت 12 امشب پایان یابد. با گفته این مقام های دو کشور، آتش بس تازه به درخواست همین ماه رهبران گروه منسک که شامل فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا می شود، به اجرا گذاشته شده. بر اساس گزارش ها در جنگ میان ارمنستان و آذربایجان که از 27 سپتامبر آغاز شد تا اکنون حداقل 600 نظامی و غیر نظامی از هر دو جانب کشته شدند. و جاسیندا آردرن به دلیل پیروزی گسترده در انتخابات برای دستیابی به دوره دوم صدارت در نیوزیلند تاریخ ساز شد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات، حزب کارگر که آردرن عضویت آن را دارد اکثریت قاطعی پارلمان را کسب کرده. این کار از انگامی که 24 سال پیش نیوزیلند رأی‌گیری متناسب را تطبیق کرد اتفاق نیفتاده بود. جاسیندا آردرن 40 سال است. او در انتخابات 2017 میلادی انگامی که حزبش با دو حزب دیگر اتحاد کرد برنده شد و یک سال پس از آن او تنها دومین رهبر جهان بود که در دوران کاریش ولادت کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت شنونده برنامه سرود و سخن هستید. بخش کوتاه خبری داریم، در آن من جاوید نعیمی و با همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما هستیم. تا لحظات بعد هم شما را از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه اشتم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع موثق پلیس به رادیو آزادی گفت طالبان پس از 3 روز درگیری شب گذشته وارد این ناحیه شدند. ناحیه اشتم با مرکز ولایت و قماندانی امنیه بدخشان فاصله خیلی اندک دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ولایت شمال شرقی بدخشان یک ماموریت پلیس و ناحیه شهر به دست طالبان افتاده. یک منبع معتبر پلیس به رادیو آزادی گفت که درگیری ها از 3 روز به این سو در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد ادامه داشت و زمانی که نیروهای کمکی نرسیدند آنها عقب نشینی کردند. اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان سقوط ناحیه 8 در منطقه یفتل بالا را رد کرده، گفته که نیروهای امنیتی از آنجا عقب نشینی تکتیکی کردند.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر به افراد ملکی، البته قریه درگک یفتل بالا را عقب نشینی تکتیکی کردند و تک کردند و فعلا جنگ در منطقه دوابه جریان داره. متاسفانه در رویداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما شهید شدند و 3 تن دیگرشون زخم برداشتن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها یک پایگاه نیروهای امنیتی و 3 پسته را در منطقه 8 شهر فیض‌آباد تصرف کرده، 10 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیده یا اسیر کردند. ناحیه 8 شهر فیض‌آباد یا منطقه یفتل بالا حدود 8 کیلومتر با دفتر مقام ولایت و قماندانی امنیه فاصله دارد و بین این ناحیه و دفتر والی بدخشان صرف 1 کوه قرار دارد. نمایندگان مردم در بدخشان میگویند اگر طالبان این کوه را تصرف کنند، تهدیدها بر دفتر والی، قماندانی امنیه، میدان هوایی و سایر ادارات دولتی افزایش خواهد یافت. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید مناطق تحت کنترل طالبان در این ناحیه مهم است و حکومت باید تلاش‌هایش را برای پس گرفتن آن افزایش دهد.
او سنگرهای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود، اونا با تصرف دشمن افتیده و تلفات دشمن هم در جنگ داره و از نیروهای امنیتی ما هم تلفات هست. سقوط دوابه و یا سنگرهای سمت ششم خیلی کلیدی هست و خیلی مهم است، به خاطر از اینکه هم در نواحی شهر سن و هم دو مسیر خامه و پخته که از اون مسیر تر میشه، خیلی حیاتی است که خدای ناخواسته اونا خود به مسیر شهران نزدیک کنن و این مسیر ناامن بسازن.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید بسیاری از مناطق ناحیه‌ای که سقوط کرده از قبل نیز در کنترل طالبان بود. در حال حاضر حضور طالبان در نواحی 3 و 4 شهر فیض‌آباد نیز محسوس است و آنها گاه گاه با نیروهای امنیتی افغان می جنگند. از یک هفته به این سو این دومین مرکز یک ولایت است که برخی حومه های آن را طالبان تصرف می کنند. یک شنبه گذشته طالبان وارد منطقه باباجی در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدند که تا هنوز هم عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد آنها ادامه دارد.
گزارش در مورد وضعیت ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گفته می شود وضعیت در این شهر روبه و خامت گراییده. مقام ها تایید می کنند که طالبان پس از 3 روز درگیری وارد بخشهایی از شهر فیض‌آباد شدند. با نهمد احمدی خبرنگار رادیو آزادی که در حال حاضر در شهر فیض‌آباد است صحبت کردم، او نخست در مورد اهمیت ناحیه هشتم چنین گفت.
ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد در شمال شرق شهر فیض‌آباد موقع دارد. ای از یک طرف نظر به موقع استراتژیکی دارد، طالبان بسیار دلبستگی دارند که با سقوط از اینا میتونن شهر فیض‌آباد را تهدید بکنن، و از طرف دیگر موجودیت اینمین ماموریت سمت دوم در ناحیه هشتم سبب قطع رابطه طالبان ولسوالی ارغنشخواه با یفتل پایان و راه‌ها و دروازه شده بود. حالا که این ماموریت به دست مخالفان مسئله دولت امشب سقوط کرده، طالبا از یک طرف شهر فیض‌آباد به گونه بسیار ساده تهدید میکنن، و از طرف دیگر اینا براحتی از مابین 4 ولسوالی که به همین مسیر هستن به گونه بسیار ساده اینا رفت آمد میکنن.
در حال حاضر منطقه‌ای که شما هستین و زندگی میکنین با مناطق مورد جنگ و منازعه چقدر فاصله دارد؟
در کنار ناحیه هشتم، ناحیه سوم و چهارم شهر فیض‌آباد هم طالبان حضور فیزیکی دارند. من همین لحظه در ناحیه سوم شهر فیض‌آباد زندگی میکنم و نزدیک به 2 کیلومتر با مخالفان مسئله دولت فاصله دارم. یعنی من پیشتر که تماس گرفتم، طالبان چک پوینت افراز کردن در منطقه شورابک، خانقا، سمدرک مربوط ناحیه سه میشه. به اینجا فعلا حضور فیزیکی دارند. راه مواصلاتی ولسوالی با آرک و شهر فیض‌آباد قطع کردن، و همچنان در ناحیه چهارم هم که دهنی آب و باغ مبارک میگن، اینجا هم طالبان عملا حضور فیزیکی دارن.
شدت جنگ آقای احمدی در کدام حد است؟ آیا شدیدتر شده نسبت به شب یا وضعیت اندک فروکش کرده؟
پس از اینکه مخالفان مسئله دولت ماموریت سمت دوم در ناحیه هشتم تسخیر کردن، اونجا فعلا جنگ نیست، نه یعنی نه دولت جنگ داره و نه هم طالبان. اما در ولسوالی کشم، شهر بزرگ و همچنان ارغنشخواه و پیشتر هم تماس گرفتیم، در ولسوالی خواهان فعلا جنگ جریان داره. یعنی در کنار از اینکه در 3 ناحیه طالبان حضور دارند و فعلا در 22 ولسوالی بدخشان هم اینا حضور دارند که عملا در 8 ولسوالی جنگ جریان دارند.
نگرانی مردم در کدام حد است آقای احمدی؟
حالت دفاعی نیروهای امنیتی مردم بدخشان سخت نگران کرده. تا ساعت دیگر شماری از باشندگان بدخشان، فعالان مدنی، شورای ولایتی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت امنیتی و نگرانیشان دارند، و مردم میگن که اگر حالت دفاعی فعال نیروهای امنیتی ادامه پیدا بکنند، طالبان امشب ناحیه هشتم گرفتن، اینا تهدید کلام به ناحیه ششم داشتن که بیشتر مردمی که مامورین حکومت بودند از ناحیه ششم آمدن به داخل ناحیه اول و دوم، یعنی به نزدیکی مقام ولایت، و اینا نگران هستند در صورت تداوم از این وضعیت برای 2-3 روز ممکن که طالبان براحتی داخل شهر فیض‌آباد شوند.
نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی با ما، شما بود از ولایت بدخشان. شنونده عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه ها امروز. کابل فرشته ندا شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه مسیر پرسیده است چرا معاون اول رئیس جمهور مسئول تامین امنیت کابل شود. سرمقاله نویس هرچند این اقدام را یک گام مثبت دانسته، اما از سوی دیگر آن را نگران کننده عنوان کرده و گفته است که چرا مسائل مانند امنیت شهر کابل مستقیم از سوی معاون اول رئیس جمهور پیش برده می شود. اما سرمقاله نویس این مسئله را پرسش برانگیز دانسته و نوشته است زمانی که در کابل آمرین حوزه های امنیتی، پلیس و وزارت داخله وجود داشته باشد، پس چرا معاون اول رئیس جمهور در این مسئله خود را دخیل سازد؟ روزنامه تاکید کرده است اگر مشکل این است که مقامات صلاحیت ندارند، باید برای آنان صلاحیت داده شود، و اگر کدام مشکل دیگر است باید حل شود تا هر مقام و بنیاد کار خود را انجام دهد و افراد دیگر در آن مداخله نکند. روزنامه آرمان ملی هم با اشاره به تامین امنیت شهر کابل نوشته است برای تامین امنیت شهر کابل مردم هم مسئولیت دارند که باید دست به کار شوند و به خاطر شناسایی جنایتکاران همکاری کنند. روزنامه نوشته است مسئولیت 2 هفته‌ای تامین امنیت شهر کابل در حال به معاون اول رئیس جمهور سپرده شده است که کابل به یک شهر ناامن مبدل شده که با واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. اما روزنامه تاکید کرده است که